خب این درسها راجع به این امور و شما اگر سوال مطلبی هست بفرمایید، اگر نه ما رو شماره کنیم اون سیستم پایه ها رو به عنوان پایان اون بحث اساسی در باب ساخت قدرت در ایران و ستون پایه های قدرت در ایران.
با اجازتون میخواستم، چون سوالم شده و از این طرفم 20 و چند سال است که به طور دائم تبلیغات شدیدی که رژیم در رابطه با مسئله جنگ میکنه و مسائل دیگه، جمله در مصاحبه ای که اون هفته گذشته در رابطه باش صحبت کردیم، فرمایشات آقای هادی غفاری به خصوص در مورد جنگ، بهتر میای ونسه که آقای شما به طور دائم در ایران سانسور میشین، ولی جدا از مسئله شخصی، مسئله در واقع اون چیزی که رژیم دنبالش است، سانسور نوع عملکرد و اندیشه استقلال و آزادی است. مثلا در مورد جنگ هنوز بسیاری در ایران، بسیاری که حتی شاید اندکی اهل مطالعه هم هستن، در مورد واقعیت های جنگ در طول اون 7-8 ماه اول نمیدونن. من میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه در رابطه با اون جریان که زمینه های آتش بس و درآمدی که عراق قرار بود به پردازه، اون طرح پیشنهادی کنفرانس کشورهای غیر متعهد چی شد که عملی نشد، میدونم که آخرش کودتا شد، ولی زمینه های پیشینش رو و نظرات آقای خمینی و دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو در اون زمان اگر میشه در اون زمینه مقدار دوباره توضیح بدین. قبلا در این مورد صحبت کردیم ولی ظاهرا حتما تکرارش بیفایده نیست.
باید عرض کنم که جنگ که اول است عملی شیطانیست به تصریح قرآن و حالا اسلامی که حقوق رو مبنا و اساس قرار میدهد به تدریج داره در کشور ما جا و محل پیدا میکنه. به تازگی آقای منتظری هم متنی در باب حق سر انتشار داده است.
بله.
باش این به اصطلاح روحانیت ما در اون روزهای اول انقلاب از این حق صحبت میکردن، به کشور گرفتار اون جنگ 8 ساله و اون چی که از پی آن آمد نمیشد. ما این حق رو همون وقتا موضوع بحث قرار میدادیم و در کتاب حقوق انسان هم این حق رو استناد آیات قرآنی آوردیم که در اون مقایسه که فیلسوف استاد دانشگاه در انگلستان انجام داده، از یکی از موارد امتیاز این حقوق بشر که به قولو بنیشد از قرآن استخراج کرده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، یکی چندین حق صلح. حالا این باستاب پیدا کرده به این صورت که آقای منتظری هم به این امر پرداخته، بسیار موجب امیدواریست و نشان از یک تحولی میدهد در طرز فکر دینیه حوزه های ما. امیدواریم که همین تحول در طرز فکر دینی مردم ایران هم انجام بگیره. اون روز این طرز فکر دینی در کله آقای خمینی نبود. حق صلح که قائل نبودی چی؟ جنگ را هم تکلیف میدونست که باید انجام داد آخرین نفر آخرین نفر. چندین نفر هم رفتن رویشون گفتن که آقا این خطر است، این جنگ رو کن، گفت برید دعا کنید که خمینی بمیره.
تا جنگ تموم شه.
تا جنگ تموم شه. بالاخره هم جال زهر سر کشید. خب حالا میشد جلو جنگ گرفت؟ بله میشد گرفت. اصلا من جز دلایلی که بنابر اون دلایل خود رو نامزد کردم برای ریاست جمهوری خطر جنگ بود. از سوی عراق تصریح همش کردم که این خطر وجود داره که عراق به ایران حمله کنه. اون زمان هم معلوم بود بر ما که حمله عراق به ایران یعنی حمله با حمایت غرب و کشورهای منطقه عرب منطقه. می توانستیم ما مسئله گروگانگیزی رو به موقع حل کنیم. این رو وسیله زد و بندهای سیاسی محرمانه نشود و ادعی نخواهم که دستاویز کنم گروگانها رو و معامله های پنهانی رو معامله پنهانی رو برای تصرف قدرت و استقرار استبداد. اگر گروگانگیری نمی کردیم از جنگ عراق با ایران قطعا میتونستیم جلوگیری کنیم. در صورتی که جلوگیری رو به موقع حل میکردیم باز میتونستیم مانع بروز جنگ بشویم. ولی نه، جلوگیری که ادامه داده شد به اصطلاح اون کودتای نوژه اخیران هم یک اسناد منتشر شده که مسلم میکنه که هدف اونها هدف اون کودتای نوژه براندازی رژیم نبوده و این کمچه توانایی رو نداشت. اون کسانی که میخواستن کودتا کنن این توانایی در اونها نبود، بلکه هدف متلاشی کردن سازمان ارتش بود برای زمین ساختن برای حمله عراق به ایران. همینطور هم انجام گرفت. پس با همین هشدارهایی که داده می شد مکرر روز مره با آقای خمینی چطن و شباهند که این ارتش رو متلاشی نکنید همچه خطر تجاوزی هست، خیر اثر نکرد. و بعد هم که اون ستاد ارتش گزارش تدارک عراق رو برای حمله ایران نزد این آقا بود، گفت بعد به من گفت که اینا همه حرفه، اینا رو ارتشی ها ساختن، از خودشون ساختن، میخوان پای آخر رو از سربازخانه ها مثلا قطع کنن یا از ارتش قطع کنن. هیچ کس به ایران حمله نمی کنه. پس ما با این همه وضعیت خود حالا اون که به صورت جنگ افروزی در کردستان کردن که از رژیم صدام امکانات گرفته بودن برای مشغول کردن اون اندک به صورت نیروی سازمان ارتش ما، اونها هم درش اضافه شد. همه اسباب برای تجاوز میدان آماده شد. محاصره اقتصادی هم که بودیم.
حالا ازتون کردستان منظورتون این دستبندی ها کرد بودن؟
بله گروه کنیده
همین هایی که امروز با آقای بوش سلام علیک میکنن.
بله با آقای بوش سلام علیک میکنن.
بله
بله امروز با آقای سوچین سلام علیک میکردن. بله با آقای بوش
بله
عرض کنم به شما یعنی تمام شرایط لازم برای اینکه عراق جنگ پیروزی را انجام بدهد و همینطور که به یاسر عرفات گفته بود ظرف چهار الا یه هفته جشن پیروزی در احواز بگیره فراهم بود. و تلاش ما در این مزاج آقای خمینی که بی‌اثر شد، عرفات رو فرستادن به بغداد که آقا جنگ کار احمقانه است، دنیا رو به تماشای حماقت نیاد، آغاز رو شما میکنیم، معلوم نیست بتونیم پایان ببریم، پایان دیگه دست شما نیست. آمد گفت صدام مثل تالوس، نشست و شاید صدر است و گفت که کار ایران 4 روز الا یه هفته تمامه. پس در اونجا هم کارگر نشد. یه تا مثلا آدمی که جنگ رو تکلیف می دانستن اونها از دو طرف زمینی این جنگ رو فراهم کرد. تا جنگ شد اون چه که دو طرف حسابش نکرده بودن، نه خصوص طرف آقای صدام، اون روحیه ملی و قدرت ایرانیت در این طرف بود. اون حسابش گذاشته بود روی این که ابزار جنگی ایران گزارش کردن، عرض کنم نیروهای نظامی ایران هم که متلاشی است، پس ایران مقاومت ندارد، مردم که به حسابی نیستن. طرف خودی هم که اصلا جنگ رو به اصلا
نعمت میدونست،
نه بلکه نخیر میگفت نمیشه بعد ها که اون روحیه ملی وطن رو حفظ کرده مسلم شد، تا وقتی هم که مسلم نشده بود جنگ نعمت نبود. از زمانی که مسلم شد که ایران نمیتونه ایران رو شکست بده، اون وقت شد جنگ نعمت، چون دیگه حالا راحت میشد ازش استفاده کرد در داخل برای سرکوب و ارز کنم به شما استقرار استفاده. بله این چیزی که رسالت نشده بود، این روحیه ملی و توان سازماندهی ارتش در یک سازمان دموکراتیک، به این معنی که هر عضو این ارتش در جا و موقع خود برای اختیاراتی باشه که بتوانه اتکار بکنه و عمل بکنه. نتیجه این که عراق به ایران حمله کرد، ما در 4 روز اول از پادر نیامدیم، در ماه اول هم نه تنها از پادر در نیامدیم بلکه در پایان ماه اول ارتش عراق زمینگیر شد. وقتی یک ارتش زمینگیر شد یعنی بازنده اون جنگ است. شما به تاریخ اون جنگ الان برگردید ببینید که در پایان ماه اول جنگ به مثلا پیشروی های ارتش عراق در تمام جبهه ها متوقف شده، یعنی ارتش عراق زمینگیر شده. از زمانی که اون ارتش زمینگیر شد طبیعتا در جا فرق کرد دیگه، حالا ما بودیم که دست بالا رو پیدا کرده بودیم، عراق بود که تقاضای آتش بس میکرد و همون تا دید که دوش زمینگیر شدن به سازمان ملل مراجعه کرد و آمادگی به سرا آتش بس خود رو برای آتش بس اعلان کرد و ما بودیم که نپذیرفتیم. چرا نپذیرفتیم؟ به لحاظ این که قوای متجاوز در خاک وطن ما بود. گفتیم این آقا که میگوید آتش بس خودش ببری بیرون، تجاوز کرده به ناحق وارد خاک کشور شده، حالا میگه من این جایی که هستم دستم بمانه آتش بس بدیم. چرا بدیم؟ برو بیرون از مرزهای ما و این زیان خسارتی که زدی تدارک کن بعد بسیار خوب. نتیجه این شد که این حیات ها به این جهت آمدن. عراق میگفت آماده آتش بسه، یه کنفرانس کشورهای اسلامی هم در مکه شد که آقای خمینی به اصطلاح یک صحبتی کرد به ترتیبی که رئیس جمهور نتونه در کنفرانس شرکت بکنه. نتیجه آقای صدام تنها در اون کنفرانس شرکت کرد و سخنرانی طولانی هم انجام داد و که توجیه کنه تجاوز خودشو به ایران. بعد هم هیئت ها آمدن از سوی کنفرانس عدم تعهد و این کنفرانس کشورهای اسلامی. و و پیشنهادات آوردن. تا بالاخره اون با هیئت دو پیشنهاد آوردن نزدیک به هم بودن. البته پیشنهاد غیر متعهد ها از دید ما دقیق‌تر بود و حقوق ملی ایران سازگارتر.
آقای عزت ببخشید، فرمودین که آقای خمینی طوری صحبت کرد که رئیس جمهور نتواند در کنفرانس کشورهای اسلامی در مکه صحبت کنه. ممکن است اگر تونست چی گفت و چرا همچین حرفی زد؟
به اصطلاح اون کنفرانس تشکیل نشده تحریم کرد. حالا بعدا خودشون در همه اونها شرکت کردن دیگه. وقتی تحریم شد و به خنده چیز قرار گرفت که این چه کنفرانسی است که متجاوز در آن حضور پیدا میکند این حرفا، معنیش این بود که رئیس جمهور شرکت نکنن.
اون موقعی بود که جنگ نعمت بود و نمیخواستن تموم شد.
یعنی بعد دیگه از زمان بود که دیگه معلوم شده که عراق توی فاتح جنگ نیست.
بله
خب.
بله فهمید بود که هیئت اومد.
هیئت اومد. بالاخره آخرین هیئت که دوتا آمد دوتا پیشنهاد آوردن نزدیک به هم بودن. من غیر متعهدت بهتر بودن در شورای عالی دفاع با ایرادایی که ما گرفتیم برای این پیشنهاد و اون هیئت پذیرفت و ایرادات رو رفع کرد، ما اون پیشنهاد رو پذیرفتیم.
انا سب ببخشید از مفقات میکنم. این باید حدود بر مبنای کتاب عبور از بحران آقای رفسنجانی باید حدود اردیبهشت سال 60 باشه، درسته؟
بله، نه، مال اون کنفرانس در فروردین آمدن و به اصطلاح مال چیزا هم یا در اواخر فروردین بوده یا اوایل اردیبهشت.
چون
قرار شد جواب عراق رو به اون پیشنهاد به ایران بیارن و بر اساس اون پیشنهاد صلح برقرار بشه.
چون آقای رفسنجانی در کتاب از عبور از بحران یکی از روزهای ماه اردیبهشت سال 60 یک مطلبی داره که من خاطرم نیست کدوم هیئت، ولی اومدن و نگران بودن که بنی صدر میخواد جنگ رو تموم کنه. ما رفتیم پلوی امام موافقت نکردن، گفتن اگر جنگ رو تموم کنیم جواب مردم مسلمان عراق رو چه باید بدهیم.
نه، اون از قول امام نمیگه، اون از قول خود بزرگوارش میگه. میگوید که مثلا مردمی که میرفتن خدمت امام و شعار جنگ جنگ میدادن، اون جواب بنی صدر بود که خیال خام میکنه اگر فکر کرده میتونه جنگ تمام کنه. ولی نه، اون که تصمیم بود، تصمیم شورای عالی دفاع گرفت، موافقت کرد با اون پیشنهاد عدم تعهد. در همین زمان هم کشورهای خلیج فارس پذیرفته بودن که کرامت بدهند و اون گناه هم میدونستن که طولانی شدن جنگ یه عراق از کسی اون هم داشت جنگ میکرد دیگه، خرج اونها رو خیلی سنگین میکنه و شکست عراق در این جنگ اونها هم به عنوان انتقامی این جنگ بودن در معرض خطرهای بسیار قرار میده. پس آماده بودن که کرامت به ایران بپردازن. اونها صحبت 25 میلیارد میکردن و صحبت 50 میلیارد.
بله میفرمایید.
بله، عرض کنم که اون هیئت بعد این پیشنهاد چون بنابر قانون اساسی صلح جنگ با آقای رهبر بود، پس میگم پیش آقایان بردم پیش آقای خمینی که این پیشنهاده، این هم موافقت شورای عالی دفاع است. ایشون گفت به اینکه صلح بکنید اما اسمشو صلح نگذارید. گفتم چطور صلح بکنید اسمشو صلح نگذارید؟ چه رو بذارید؟ گفتم نگید، امروز دو ماشین از روحانیون آذربایجان آمده بودن، همشون شعار جنگ میدادن به مخالفت با ارز کنم سال. به گفتم آقا حالا من خبر نداشتم که این عبور از مهران رو بعدها ایشون منتشر دادن.
بله.
خبر نداشتم که این محرک ها این آقایان بودن برای اینکه جنگ قطع نشه. چرا اینا نمیخواستن جنگ قطع بشه؟ برای از اون معامله پنهانی که نرم دکتر سپرایز که با ریگان پوش انبوش انجام داده بودن که بنابر اون معامله اینها امریکا به اینا اسلحه بده و اینها هم به پیروز جنگ بشوند کلک در نصف هم بکنن. به این دلیل بوده که نمیخواستم جنگ تمام بشه. حالا ایشون گفتم نه این که تو دنیا خود براخره ما چی بگیم به دنیا که نمیشه که بگیم که ما یه متجاوزی آمده تجاوزی کرده بعد یه در واسطه شدن پیشنهادی دادن قبول کردیم ولی اسم صلح نیست. حالا ما اصلا انقلاب ما انقلابیست که گنگ رو بر گلوله پیروز کرده و سلاح ما سلاح توپ و تفنگ و اینها نیست بلکه صلح هست و این به مردم عراق امکان میده که جنبشی بکنن حرکتی بکنن و این رژیم شکست خورده رو که تجاوز کرده و ناکام شده رو روانه کنن. پس باید قرار بر این شد که اون هیئت جواب رو بیاره و ما جنگ رو تمام کنیم. هیئت اطلاع داد که تا موافقت عراق رو گرفته و قرار بود که این هیئت در 24 خرداد وارد ایران بشه.
بله.
در آقای خمینی تعرض عمومی رو در واقع مرحله آخر کودتا رو که تصدی کرد در حالا یه 19 بود یا 20 الان یادم نیست خرداد عرض کرد رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا برخلاف قانون اساسی برای اینکه لازم است هموطنان ما بدانند ایشون در اول انتخابات بعد از انتخابات ریاست جمهوری اول کار یک متنی از قول او در رادیو خوانده شد رادیو تلویزیون خوانده شد که من اون متن هرگز دریافت نکردم که برابر آن ایشون فرماندهی کل قوا رو به رئیس جمهوری واگذار میکرد ولی در حقیقت فرماندهی کل قوا از آن ایشون نبود که به رئیس جمهوری واگذار کنه. یک اختیاراتی برای ایشون در اصل 110 قائل شده بودند و در همون اصل هم گفته بودن اون چه در اون اصل اختیار در حیطه رهبر نیست در حیطه اختیار رئیس جمهوریست بنا در اصل 113 قانون اساسی. اون چه که در اختیار ایشون بود نسب از نسل فرماندهان سقوبه و رئیس ستاد ارتش و فرمانده سپاه پاسداران جنگ و صلح و دیگر تمام تشکیل شورای عالی دفاع و دیگر تمام دو از برای ایشون هر داشت نصب کنه به عضویت شورای عالی دفاع بقیه امور فرماندهی نیروهای مسلح و رئیس جمهوری بود. وقتی هم که این آقا این نصب انجام داد چون خلاف قانون اساسی بود در اینکه قانون اساسی اجازه تفویض نمیداد به کسی به مقامی که این اختیارات خودش تفویض کنه به دیگری یک در یه مورد در مورد رئیس جمهور که میگوید قراردادهای با کشورهای خارجی رو یا او باید خود امضا کنه یا کسی بگی از نمایندگی او که در اینجا میشه رئیس جمهور نمایندگی بده به دیگری او امضا کنه دیگری. پس ایشون گفته شد که اون چی که در ایتر اختیار شماست با سرابدید خود شما انجام میگیرد به لحاظی که قانون اساسی رعایت بشه و همینطور هم انجام گرفت. دو نفر عضو شورای عالی دفاع خودشون نصب کردن، فرماندهان سپاه، کارمندی سپاه و فرماندهان سپاه سمیری رو در ارتش و رئیس ستاد هم اینن به سرابدید خودشون، یعنی گزارش شد بهشون که اینها پیشنهاد بشن، ایشون هم تصدیق کردن و هم شدن کارمنده. پس دیگه اختیار نزد من نداشت که عرضی بفرمایم، در واقع کودتا فرمودن. حالا کودتا کردن، در همون حال هم از دفتر آقای رجایی به وزیر خارجه کوبا که سرپرست اون هیئت کنفرانس عدم تعهد بود تلفن شده بود که چون در ایران فعلا کاری در حال انجام است، شما در مسافرت خود رو به تأخیر بیندازید. پس اونا هم به موقع نیامدن، چون ایران دفتر نخست وزیر ایران به اونها گفتید نیایید. کودتا انجام گرفت، اون هیئت هم دیگه پیداش نشد، اون پیشنهاد هم انجام نگرفت. اگر اون کودتا در خرداد 60 انجام نمیگرفت به اون هیئت آمده بود و به اصطلاح پیشنهاد به عمل در آمده بود، ایران یک نسل خود رو در جنگ 8 ساله از دست میداد. به احتمال قریب به یقین استقرار استبداد ملتاریا و ملتساراری ناممکن میشد و ایران این روزگار بزن نمی کرد که الان داره. این هم توضیح راجعه بود.
خیلی ممنون.
الان با این توضیح جونم دیگه اون ستونپایه ها محل رو راهش نمید.
ایشالله در گفتگاه آینده. ولی ببینید یه سوال دیگه هم مطرح بکنم. خاطرم است که یک بار با جناب عالی در این باره صحبت میکردیم، اشاره فرمودیم به این هم که بعد از کودتای خرداد 60 تا فتح خرمشهر که حدود 13 ماه بعد از اون بود، تقریبا هیچ عملیات عمده ای در طرف در جنگ صورت نگرفت. این درست من خاطرم هست؟
بله همینطور. تا کودتا در اون جنگ خرمشهر نه هیچ عملیات نظامی چشمگیری انجام نگرفت. حتی به ترتیبی که بعدهای خود اون آقایان گفتن از جمله آقای خامنه ای، آقای خامنه ای در این میپرسیده اون سه طرحی که بنی صدر ازش صحبت میکرد اونا کجا هست؟
یعنی سوال هم بعد به اینجا میخواست برسید که یعنی اون طرح عملیات خرمشهر در واقع پیش از کودتای خرداد 60 توسط ارتشیان ایران آماده شده بود.
بله. چون یکی از اون ستاد.
یکی از اون ستاد. چون به تازگی یکی یه نفری یه دوستی
حدی که اجرا نمی شد این بود که خب اولا اون کودتا پیامدهاش اینا گرفتار اونوری بودن که به اونا مجال نمی داد که به کارهای نظامی بپردازن. یک اینکه برنامه اونها این بود که حتی مقدور جنگ طولانی بشه. برنامه شون نبود که جنگ زود تمام بشه، برنامه شون بود که طولانی بشه.
بله.
طولانی بشه با دو هدف. یه هدف این که از لحاظ نظامی سپاه رو بزرگ کنن، ارتش بکنن، از لحاظ سیاسی استبداد خودشون رو مستقر کنن. نتیجه این بشود که جنگ طولانی بشه، به ترتیبی پیش برود که همداره دست بالا رو این طرف سیاسی داشته باشه، یعنی ملتاریا.
بله.
به ترتیبی که در ظرف 8 سال همین خط رو پیش بردن و نگذاشتن اون نه نیروهای نه ارتش نه سپاه عملیات نظامی که تعیین کننده باشه انجام بدن. با اینقدر جنگ طولانی دادن، طولانی کردن که این نیروها رو فرسوده کردن. آخر سر هم افتاد شکست کردن این نیروها. در واقع چون از لحاظ نظامی راه هم نماند، درسته هم که چند مدتی پیش دارین آقای رضایی و آقای هاشمی رفسنجانی هم گرفت، تش که دو طرف میخواستن درو بیارن در واقع این بود. اونها این نگاه از نظر سیاسی ما شکست خوردیم، بس چون از نظر سیاسی شکست خوردیم نیروهای مسلح تحمیل شد آتش بس قول آقای رضایی.
آقای رضایی
آقای هاشمی رفسنجانی عکسش میگه چون از نظر نظامی شکست خوردیم چاره دیگه ای نمان. تازه ما از نظر سیاسی اگر اون قدنامه و قراره رو نمی کردیم همه چیز هم باخته بودیم.
منظور جناب عالی آقای رضایی بود.
آره بس. یعنی یه هر کدوم میخوان تو تقصیر شکست رو بندازن گردن دیگری، ولی در واقع تقصیر شکست قطعا در مسئولیت آقای خمینی و این آقایان است. به لحاظ اینکه اولا بیشتر از عراقی ها می ترسیدن از پیروزی نظامی ایران، برای اینکه با یک ارتش پیروز، با یک سپاه پاسدار پیروز، اونها استبدادی به نام فقیه فقه و روحانی نمیتونستن برقرار کنن، همون اوائل کار بر تحریم میتادن. اینه که نمیخواستن این پیروزی رو همون ایران گیتن درستن به مطالعه کنه، کسی میفهمه که این برنامه آقایان این نبوده که پیروزی نظامی به دست بیارن. برنامهشون این بوده که امریکا به اونها کمک کنه، کلج و صدام رو بکنن و اینا از لذت بگن ما جنگ چیزی که راه حل نظامی ندارش از لحاظ سیاسی پیروز شدیم. اون روشن میگه بهشون وعده داده بوده که ریگان دستور داده صدام در کنار بشود. این در واقع این نصیب از دنیای مجاز این آقایان میخواستن پیروزی سیاسی به دست بیارن در عین شکست نظامی. قرار به اصطلاح سلطهشون رو در قوای مسلح کامل کنن. این شد که این جنگ 8 ساله بنی رفت و یک ملتی رو نفله کرد.
با توجه به اینکه خیلی وقت میگرفتیم، ولی یه سوال آخر دارم. یه نکته، یکی از دروغ‌های بزرگی که دائم مطرح می‌کنن بزرگ کردن نقش پاسداران در مقابل ارتشیان ما، که انشاءالله در یه فرصت دیگه باز باید بهش بپردازیم. اما این اواخر از یه نفری که دستن در کار بوده و یعنی نشون میده که چقدر این تبلیغات میتونه مؤثر باشه، نکته شنیدم و اون این بود که طرح عملیات خرمشهر رو آقای دکتر محسن رضایی ریخته بودن.
دکتر محسن رضایی اون روز دکتر نبودن و معلوم شد اصلا دکترش هم گرفته بود یا نگرفته بود. اصلا نمیدونست نظامیگری یعنی چه که طرح بریزه. آموزش نظامی کجا دیده بود این آقا؟ یه عضو از این گروه، یعنی 11 تا گروه بودن که بعد شدن مجاهدین انقلاب اسلامی، این آقا عضو یکی از این گروه ها بوده. پس معلومات نظامی نداشت که طرح بریزه. تا اون وقت هم ابتکار عمل در واقع الاهر هم باز میشینن میگوین که بنیشت من به سپاه اسلحه نمیداد و هم چیزی جرمزی که این سپاه اون روز همین سپاه امروز بوده و اینها تعلیمات نظامی دیده بودن و اگر اسلحه رو بچون میدادن دنیا رو این رو میکردن. نه، اونها بعدا خودشون فرماندهان اونها بسیارشون توضیحات مفصل برای خودشون در ایران میدادن و منتشر میشد که افراد سپاه حتی این تفنگ در دست گرفتن، نشانه گرفتن و چیز رها کردن نه باید نبودن که من به اونها اسلحه بدهم یا ندهم. پس کار در دست ارتش بود.
بله.
طرها هم طرهایی بود که سپاه به ارتش تهیه میکرد و سپاه طرح تهیه کرده بود که یکیش طرح خرمشهر بود.
بله.
بود اگر هرات اجرا نکرد اون توافق همون پیشنهاد عدم تعهد رو موافقت نکرد یا اجرا نکرد این سپاه رو به اجرا بگذارن به این کودتا موجب تأخیر اون اجرای یکی از اون طرح شد.
خیلی ممنون آقای بچه، خیلی وقتتون رو گرفت.
چه ناخون بخوش.
شب شما بخیر تا گفتگو آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منی‌صدر در رابطه با 18 تیر، سالگرد 18 تیر و وضعیت و نقش جنبش دانشجویی در رابطه با قدرت، خبرهایی در رابطه با بحران اتمی و احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران و نیز در رابطه با جنگ 8 ساله و چگونگی آغاز آن و احتمال بسیار زیاد اتمام آن چند ماهی پس از شروع جنگ در سال 1960، قرارداد صلحی که مورد توافق ایران و عراق قرار گرفته بود و غرامتی که عراق قرار بود به ایران بدهند توجه می فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.